بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به سبب وقوف قوه قاضیه و ضرورت موت بود. سه تا وجه تا کنون ایشون نقل فرمودن، بلکه با یک حساب چهار وجه. سلام علیکم. چون یه وجهی از سقراط نقل شد که اون دیگه جداگانه حساب نشد. سه تا وجه یا چهار تا وجه تا کنون ایشون ذکر کردن، نقل فرمودن و جواب دادن، نقد کردن. سه تا وجه هم الان ذکر می فرماین و اینها را هم قبول نمی فرماین و بعد خودشون وجهی رو بیان می فرماین. حالا وجه چهارم که اولی از این سه وجهی باشه که امروز ذکر میشه و نقل میشه، وجه چهارم این است که اگر مرگی در کار نبود، موت ضرورت نداشت، این انسانهایی که قبل از ما بودن، اینها ماده عالم رو تموم می کردن و دیگه ماده خلق و ایجادی برای ما باقی نمیموند. چون آخه همینجوری افراد میان و میرن، بعد از مرگ بدنهاشون خاک میشه، باز از خاک اونها انسانهای جدیدی درست میشه. بعضی ها حساب کردن که در هر موضع قدمی، یعنی به اندازه هر جای پایی در روی زمین، خاک 12 نفر از افراد انسان مشترکه، یعنی با خاکی که در یه موضع قدم و یه جای پا هست میشه 12 نفر خلق بشن و ایجاد بشن. خب دیگه حالا بالاخره کره خاکی، کره زمین محدود دیگه. خب حالا حساب بفرمایید که مثلا چقدر انسان میتواند از این خاک خلق بشه. اگر مرگی در کار نبود، خب بنا بود که همه تو این دنیا بمانند. انسانهایی که قبل از ما آمده اند، اینها دیگه ماده عالم رو تمام می کردن، دیگه ماده باقی نمی مون برای خلق ما و ایجاد ما. اگرم ماده باقی میمون برای اینکه ما ایجاد بشیم و خلق بشیم، مکانی برای ما پیدا نمیشد، جا نمیشدیم، در این کره زمین. چیزی گیرمون نمی آمد بخوریم، می خوردن دیگه، چیزی برای ما نمی زاشتن که مثلا ما یه رزقی روزی بهره گیر ما بیاد. این وجه چهارم از مجموع شش وجهی است که برای سبب وقوف قوه قاضیه و حصول موت و ضرورت موت ذکر شده. صدر المتعلهین قدس سرو اشکالی که به این وجه دارن این استش که می‌فرمایند این دلیل افاده ها، حالا هنوز این دلیل یه قسمتش هم باقی مون عرض بکنم تا برسیم به نقد صدر المتعلهین. در ادامه این وجه گفته میشه که خب همو انسانهایی که قبلا آمدن همونا بمانن، دیگه بعدیا که مثلا ماها باشیم و اینایی که بعد از ما میان اینا دیگه ایجاد نشه. یعنی مرگی در کار نباشه به این صورت که اون انسانها، آدمهایی که قبل از ما آمدن، اینها دیگه برای همیشه در دنیا باقی بمونن، دیگه بعدی ها مثل ما و اینایی که بعد از ما میان دیگه اینها ایجاد نشن و خلق نشن. ایشون میفرمای قائلین به این وجه میگن که این خلاف حکمت و عدالت خداونده، چون بالاخره همه میخوان که وجود پیدا بکنن، همه میخوان خلاصه بیان به این دنیا. ای که در روی زمینی همه وقت آن تو نیست، دیگران در رحم مادر و صلب پدرن، اونا منتظرن، اونا میخوان که بیان، فقط ما از این حظ، از این بهره زندگی برخوردار باشیم. این وجه چهارم. پس بنابراین باید موت ضروری باشه، حتمی باشه، بیان همینجوری به نوبت یه عده بیان، خلاصه باز اینها بمیرن، باز عده دیگری بیان، همینجوری به نوبت لشکری زسلاب سوی امهات، بهر آن تا در رحم روید نبات. لشکری زرهام سوی خاکدان، تا شود از مرد و زن پر این جهان. لشکری از خاکدان سوی اجل، تا ببیند هر کسی حسن عمل. با همزه نه با عین. این وجه چهارم. صدر المتعلین قدس سر رو نقد و اشکالی که به این وجه دارن این استش که این وجه و این دلیل افاده نمی کند ضرورت موت را برای همه. خب حالا یه عده مثلا بمونن، یه عده بمیرن، این دلیل، این وجه افاده نمی کنه که باید همه بمیرن، ضروری است که همه بمیرن. ای کل نفس زائقة الموت، ضرورت مرگ برای همه رو این اثبات نمی کنه. خب اگر مثلا یه عده نمیرن، یه عده هم بمیرن، دیگه ماده برای خلق و ایجاد بعدیا و مکان جا برای اونا، رزق برای اونا باقی میمونه دیگه. این وجه چهارم و جوابش. وجه پنجمی که برای ضرورت موت اقامه شده این استش که اگر مرگ نباشد، ظالم باید همیشه در دنیا باشه، و همیشه ظلم بکنه، همیشه شر و فساد بکند. و دیگه مظلوم هم هیچ امیدی به دادخواهی از ظالم نداشته باشه. اگر مرگ نبود، اگر مرگ نباشد، ظالم باید همیشه در دنیا باقی بمونه و مشغول ظلم و شر و فساد باشه و مظلوم هم هیچ امیدی به دادخواهی از ظالم نداشته باشه، چون دیگه بنا نیست این ظالم بمیره و بعد در سرای دیگر، در نشئه دیگر، در عالم دیگر داد مظلوم رو از ظالم بگیرن. اینم وجه پنجم. صدر المتعلهین قدس سر رو می فرماین که وجود ظالم بدون مصلحت نیست. خیلی از کمالات با وجود ظالم حاصل میشه و تحقق پیدا میکنه. اگر مثلا ظلم ظالم نبود، مبارزه مثلا چه معنایی داشت؟ مبارزه با ظلم، کمک به مظلوم، مبارزه با ظلم که خودش یه ارزش و کماله، کمک به مظلوم، اعانه مظلوم که خودش یه فضیلته، التجاء به درگاه خداوند. سلام علیکم. گفت خلق را با تو چنان بدخو کند تا تو را ناچار رو آنسو کند. خب این کمالات با وجود ظالم تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین اینجوری نیست که وجود ظالم مصلحتی نداشته باشه. حالا که وجود ظالم خالی از مصلحت و فایده نیست، همونطور که وجود نوع ظالم استمرار داره، که ایشون میفرمان این رو که ما میبینیم دیگه، بالاخره در هر زمانی یه ظالمهایی، یه ستمگرانی هستن که مشغول ظلم و ستم هست، همونطور که وجود نوع ظالم استمرار داره و دوام داره، چه اشکالی داره که وجود یه شخص ظالمی هم استمرار داشته باشه؟ و مکافات ظالم لازم نیست که از طریق مرگ ظالم باشه، میتونه مکافات ظالم با طریق دیگری تحقق پیدا بکنه. مثل این که مثلا قیام بر علیه یه ظالمی صورت بگیره و اون رو مثلا حبسش بکنن، زندانش بکنن، مجازاتش بکنن، حتما که نباید بمیره. پس بنابراین این دلیل افاده نمی کند ضرورت موت را برای هر ظالمی. یعنی اشکال این وجه هم همون اشکال وجه قبلی است. همونطور که وجه قبلی افاده نمی کرد بر ضرورت موت برای کل احد، این هم همینجور. منتها اینجا کل احد کل احد ظالمه، اونجا کل احد کل احد من الناس بود. اینم وجه چهار. بله دیگه، خب یعنی به نفع مظلوم ظالم رو مکافات بکنن دیگه. که مجازات بکنن. یعنی میدونم، یعنی مظلوم ظالم رو مکافات بکنه. توجه می فرمایید اون اضافه مصدر به فاعله، یعنی چی مکافات مظلوم؟ در این حال مکافات بالاخره میگن باید مکافات پس بدی، همون جزاست دیگه، یعنی مظلوم مجازات بکند ظالم. وجه ششم که آخرین وجه هست این استش که اگر مرگ نبود، اگر مرگ نباشه، این اتقیا و صلحا اینها مزد تقوا و صلاح خودشونو در کجا بگیرن؟ لازم میاد که اتقیا و صلحا متحمل زحمت بدون مزد شده باشن، زحمتی متحمل بشن بدون اینکه مزدی بگیرن. خب وقتی که اینجوری باشه دیگه دایی بر تقوا و صلاح برای کسی نمیمونه دیگه. چه انگیزه ای هست برای اینکه شخص راه سداد و صلاح و تقوا و رستگاری رو در پیش بگیره؟ اینم وجهششون. صدر المتعلهین قدس سر رو اشکالی که به این وجه دارن که این اشکال مشترکه، یعنی هم به این وجه ششم و هم به دو وجه قبلی وارد هست، این اشکال در مورد هر سه وجه جاریه. اشکالی که ایشون دارن به این وجه این استش که اینی که در این دلیل ذکر شده مثل اون چیزایی که در اون دو وجه قبلی ذکر شده بود، اینها سبب غایی عرضی موت است، سبب غایی عرضی، نه سبب فاعلی است نه سبب غایی ذاتی. سبب فاعلی هم نه سبب فاعلی قریب نه سبب فاعلی بعید، بلکه سبب غایی عرضی است. ببینید اینجا ما چهار چیز داریم: سبب فاعلی قریب موت، سبب فاعلی بعید موت، سبب غایی ذاتی موت. هیچ کدوم از این ستا نیستن این سه وجه. چهارمی سبب غایی عرضی، که اون چه در این سه وجه ذکر شد سبب غایی عرضی موت است. و ما اگر بخوایم برهان بر ضرورت موت اقامه بکنیم باید از اون ستای اولی استفاده بکنیم، یعنی از سبب غایی، سبب فاعلی قریب، فاعلی بعید، غایی ذاتی. اگر بخوایم برهان قطعی، برهانی که مفید قطع است، مفید یقین است بر ضرورت موت اقامه بکنیم باید از این سه استفاده بکنیم. و اگر بخوایم از سبب غایی عرضی استفاده بکنیم که در این سه وجه استفاده شده، این دیگه برهان نخواهد بود، این میشه خطابه، این میشه جدل. ما بخوایم برهان اقامه بکنیم یا باید از سبب فاعلی قریب استفاده بکنیم مثل سبب طبیعی، یا از سبب فاعلی بعید مثل سبب الهی، و یا از سبب غایی ذاتی مثل سعادت و شقاوت در نشأه ثانیه، در نشأه باقی، از اینها باید استفاده بکنیم. سبب غایی به ذات مرگ وجود نشأه اخراست و این که هر کسی بر حسب لیاقت و شایستگی که داره به کمال سعادت که سعادت در نشأه باقی است، یا شقاوت که شقاوت در نشأه باقی است برسیم. این اون چیزی است که غایت مرگ است اولا و به ذات. بله، وقتی که مرگ حاصل شد، خب ماده هم برای خلق و ایجاد بقیه انسان ها باقی میمونه، پیدا میشه، مکان و رزق هم برای اونا پیدا میشه، ظالم هم دیگه همیشه تو دنیا نمیمونه، مظلوم هم امید به دادخواهی درش از بین نمیره، زحمت صلحا و اتقیا هم بدون عوض و مزد و پاسخ باقی نمیمونه. اینا اسباب غایی عرضی مرگ است و با اینها نمیشه برهان اقامه کرد بر موت، با اینها میشه جدل تشکیل داد، میشه خطابه فراهم کرد. خب بعد از آنی که صدرالمتعلین قدس سر رو پاسخ این شش وجه رو فرمودن و معلوم شد که هیچ کدام از این وجوه کافی نیست برای بیان سبب وقوف قوه قاضیه و ضرورت موت، خود صدرالمتعلین برهان اقامه میکنن، برهان قطعی و یقینی بر این که قوه قاضیه از بین رفتنی است، باید از بین رفتنی باشه. بدن حیوان و انسان فاسد شدنی است، خراب شدنی است، بوار داره، هلاک داره، فساد داره، همیشگی نیست و موت لازم است، ضروری است که بالاخره یه روزی مرگ به سراغ انسان بیاد، همونطور که قرآن کریم میفرماید کل نفس ذائقه الموت، و هر کسی مرگ را بچشد، طعم مرگ را بچشه. همونطور که قبلا هم اشاره شد، برهان صدرالمتعلین و بیان صدرالمتعلین از راه تقسیم وجود به مجرد و مادی است، وجود یا موجود که فرقی نمی کنه. ایشون می فرماین که ما دو جور موجود داریم، یه موجود مجردی داریم، موجود مجرد از بین نمیره، موجود مجرد باقی است به بقای سبب فاعلی و قائی خودش. سبب فاعلی و قائی موجودات مجرد حق تبارک و تعالی است. خداوندم که باقی است، ابدی است. بنابراین موجودات مجرد هم باقی خواهند، پس بنابراین اونها فساد ندارند، اونها زوال ندارند، نابودی ندارند. اما موجودات مادی اضافه بر سبب فاعلی و قائی که بهشون سبب خارجی میگن و خارج از وجود موجود مادی هستن، دو تا سبب داخلی هم دارن که داخل در وجودشونه، که یکی سبب مادی است و یکی سبب سوری است، علت مادی و علت سوری، که ماده و صورت باشه. چون جسم، موجودات مادی جسم هم دیگه، جسم هم مرکب از ماده و صورت. موجود مادی اضافه بر سبب فاعلی و غایی سبب مادی و صورت داره، سبب مادی و سوری داره. این سبب مادی و سوری، یعنی ماده و صورتی که جسم از این دو فراهم شده و ترکیب شده و تشکیل شده، اینها حرکت دارن. چرا؟ چون حرکت و زمان داخل در ذات جسمه، داخل در جوهر جسمه، بنابر حرکت جوهری. اینجوری نیست که حرکت و همچنین زمان خارج از حوزه وجود جسم باشه. اگر خارج از حوزه وجود جسم بود، معنا نداره که گذشته زمان جسم رو کهنه بکنه و فرسوده بکنه و پیر بکنه. یعنی اگر زمان یه چیزی خارج از وجود ما بود، ارتباطی به وجود ما نداشت، خب معنا نداشت که اون زمان که خارج از وجود منه، هر چه زمان میگذره جلوتر میره، من فرسوده تر میشم، کهنه تر میشم، پیرتر میشم. معلوم میشه که حرکت و زمان داخل در وجود جسم است، داخل در حوزه وجود جسم، داخل در ذات جسم و جوهر جسم. بنابر اثبات حرکت جوهری که توسط ایشون صورت گرفته. خب حالا که حرکت و زمان در ذات و جوهر جسم، در وجود جسم و در اجزاء وجود جسم یعنی ماده و صورت راه پیدا کرد، یعنی در تار و پود جسم حرکت و زمان نفوذ کرد و راه پیدا کرد، هر حرکتی منقضی است، هر حرکتی پایان داره. دعت مقولتن و علتینی و الوقت ثم المتقابلینی، که متعلق سبزواری در منظومه حکمت فرم. در هر حرکتی شش چیز لازمه که دو تا از اون شش چیزی که در هر حرکتی لازمه، یکی مبدأ، یکی هم منتها و مقصد. حرکت یه منتهایی داره، یه مقصدی داره، یه نقطه پایانی داره، همونطور که یه نقطه شروعی داره. بالاخره حرکت تمام میشه. لذا حرکت ماده و صورت و اجزاء جسم و تار و پود جسم و ذات جسم و جوهر جسم یه روزی تمام میشه، و حرکت اینها اگر تمام بشه یعنی خودشون تمام میشن، چون حرکت در ذات جسمه. یعنی ذات جسم، اجزاء جسم که همین ماده و صورته، این حرکته، و اگر حرکت تمام میشه یعنی اینا تمام میشن، یعنی اجزاء جسم تمام میشه، یعنی جسم تمام میشه، یعنی وجود جسم منقضی میشه. این یکی. دیگر این که با انقضاء دو تا سبب از اسباب وجود جسم، وجود جسم هم منقضی میشه. دو تا سبب یعنی همین ماده و صورت. اینا که تمام شدن دیگه وجود جسم هم منقضی میشه، تمام میشه. اصلا جسم غیر از اینا چیز دیگه ای نیست دیگه. از همین دوتا اصلا اینا سبب داخلی هم دیگه، یعنی حوزه داخل وجود جسم رو اینا تشکیل میدن، و با انقضاء اینها وجود جسم هم منقضی میشه. البته حالا این مطلب اضافه و جدیدی نبود، همین بود که عرض کردیم که پس بنابراین بیان ایشون این شد که موجود تقسیم میشه به مجرد و مادی. موجود مجرد دو تا سبب بیشتر نداره، فاعلی و غایی، که هر دو هم حق تبارک و تعالی است، و چون این دو تا سبب باقیه، موجود مجرد هم همیشه باقی است. اما موجودات مادیه مثل بدن حیوان و انسان، اینها اضافه بر سبب خارجی که سبب فاعلی و غایی باشه، سبب داخلی هم دارن که سبب مادی و صوری باشه. و چون حرکت در ذات جسم راه داره بنابر حرکت جوهری، این ماده و صورت حرکت دارن، حرکت منقضی میشه، پس بنابراین این ماده و صورت باید منقضی میشن. ماده و صورت که منقضی شدن یعنی وجود جسم تمام میشه. چرا؟ به خاطر این که اینها سبب داخلی جسمن، یعنی اصلا حوزه داخلی وجود جسم رو اینا تشکیل دادن دیگه. وقتی اینها از بین رفتن، وجود جسم هم از بین میره. این حالا تا اینجا. بعد ایشون یه سمنقولی دارن که حالا مرحوم حاجی میفرماین که اینا همش یه وجهه، تا ببینیم حالا آیا اون وجه آخریست یا نه. یه وجه بله. حالا دیگه اون علل مبنا، هر کسی مبنایی داره دیگه. صدر المتعلهین معاد جسمانی را به بدن منشأ عرض میکنم روح میدونن، بدنی که روح انشاء میکنه، نه این بدن عنصری. بله دیگه، اون بدن عنصری. تازه حالا معاد جسمانی فعلا که بس در موته، چه اشکالی داره؟ همون معادی که متکلمی میگن، حالا بعدن همین بدن عنصری دوباره ایجاد بشه و خلق بشه، این منافاتی با اون نداره. فعلا بحث ضرورت موته که بالاخره جسم باید غزل خداحافظی رو بخونه. نمیشه مثلا یه جسمی عرض میکنم بدن حیوان بدن انسان همیشه بخواد تو این دنیا باقی باشه. مگر عالم ماده غیر از همین موجودات مادی هم دیگه؟ عالم کوزه ای که نیست که موجودات مادی توش ریخته باشن. بله، ما حرف همینه. بله تموم میشه، همون تموم میشه یعنی میمیره. موت یعنی همون دیگه. الوجه الرابع انه لو بقیت اشخاص الناس بلا نهایتن. وجه چهارم این استش که اگر انسان ها خلاصه همیشه در دنیا بمانن، لکان القوم الذین سبقونا بالوجود قد افنوا المادة التي من التكون. اون انسان هایی که قبل از ما آمدن، اینا تمام میکردن ماده خاک رو، که از همین ماده خاک هم باید تکون و تحقق بدن ها عرض میکنم حاصل بشه. فلم یبق لنا مادتون، دیگه خاکی باقی نمیمون تا ما ازش خلق بشیم. فلم یبق لنا مادتون یمکن ان نوجده و نتکون منها، تا اینکه ما وجود پیدا بکنیم و خلق بشیم از اون ماده. ولو بقیت لنا مادتون لم یبق لنا مکانون و رزقون، اگر هم برای ما ماده باقی میمون، ما جا پیدا نمی کردیم رو زمین، جا نمی شدیم، جایی هم حالا به زور خودمون رو جا می دادیم، چیزی گیرمون نمی آمد بخوریم، چیزی نمی زاشتن گیر ما بیاد. و ان قلنا نبغا نهنو والذین بعدنا علال عدمه دائما و یبغون و یبغل اولونه علال وجوده دائما دون اللائقی. حالا ادامه همین وجهه. اگر گفته بشه که یک ده آباد خلاصه به از نمیدونم چند شهر خراب، خب همونا می آمدن و کیفور می موندن و همینجا خلاصه جا خوش میکردن، ما نمی آمدیم. این خلاف حکمت و عدالت. و اگر که بگیم که ما و اونایی که بعد از ما میان، ما در عدم برای همیشه باقی می موندیم، هیچ وقت نمی آمدیم به دنیا، همونایی که پیش از ما آمدن اونها همیشه خلاصه باقی میموندن، دیگه بعدیان نمی آمدن. فذالک مناف للحکمه اذ لیسو به دوام الوجود اولا منا، مگه اونا خونشون مثلا رنگین تر از ماست؟ این منافات با حکمت الهی داره، چون اونها به این دوام وجود سزاوارتر از ما نبودن. بل العدل یقتضی ان یکون للکل حظ من الوجود، عدالت اقتضا میکنه که خلاصه همه از بهره وجود، از وجود بهره مند بشن، برخوردار بشن. همه میخوان، دوست دارن بالاخره زندگی کنن. فوجب ان یموت السابق بالوجود لیکون لوجود المتأخر امکان. پس باید عرض میکنم سابقه به وجود، اونی که جلوتر وجود پیدا کرده، اون بمیره تا برای وجود آخری و بعدی امکانی باشه. و هذا الوجه ایزن اغنائی ضعیفون، این وجه هم مثل وجوه قبلی اغنائی جدلی خطابی است و ضعیفه. چرا؟ لانه لا يدل على وجوب الموت لكل احد، این ضرورت موت همگانی را اثبات نمی کند. اگر بخشی هم بمیرن اشکال دیگه رفع میشه، ماده گیر میاد، جا گیر میاد، رزق گیر میاد و خلاف حکمت و عدالت هم پیش نمیاد. بالاخره همه، حالا یه خورده دیرتر، یه خورده دیرتر بالاخره به این حظ و به این نصیب و بهره میرسن. الوجه الخامس انه لو لم یکن الموت واجبا لجاز ان یبقى الظالم المتحکم فی الدنیا، ان یبقى الظالم المتحکم فی الدنیا دائما، فیدوم شره و افساده ولم یطمع المظلوم فی انصافه من ظالمه. اگر مرگ ضروری نبود، خب جایز بود که ظالم زورگو باقی بمونه در دنیا همیشه و شر و فسادش ادامه پیدا بکنه و مظلوم هم هیچ امیدی در دادخواهی خودش از ظالم به خودش نداشته باشه، چون دیگه نشه دیگری که نیست تا اینکه عرض میکنم در اونجا داد مظلوم از ظالم گرفته بشه، و چون خیلی از ظالما بالاخره قصر در میرن. و ذالکه لا محالته معدن الی الفساد، و این که ظالم همیشه در دنیا فساد بکنه، مظلوم هم هیچ امیدی به دادخواهی نداشته باشه، این منجر به فساد نظام خواهد. و هذا الوجه ایزن ضعیف لا یقتضی وجوب الموت لكل من فی الدنیا، این وجه هم باز ضعیفه و مثل قبلی مستلزم ضرورت مرگ برای همه نیست. چرا؟ به این بیان، و وجود الظالم لا یخلو من مصلحه، وجود از طرفی وجود ظالم بدون فایده نیست. و کما جاز دوام و نوع الظالم و ظلمهی فی هذا العالم کما نرا و نعلم فلیجز دوام و شخص و اشخاص من. حالا با توجه به این که وجود ظالم فایده داره، همونطور که جایز است دوام نوع ظالم و نوع ظلم در عالم دنیا چنان که میبینیم که دوام داره و میدونیم، خب جایزم بود دوام شخصی یا اشخاصی از ظالم و ظلم. یه شخص ظالم، حالا این نمیره، این نمیره، همیشه در دنیا باشه نمیره. خب میفرمایید که ظلمش ادامه پیدا میکنه، مظلوم امیدی به دادخواهی نداره، اون دادخواهی از راه دیگه‌ای صورت بگیره و جلو ظلم از راه دیگری غیر از مرگ گرفته بشه. و مکافات المظلومه ممکن به طریق آخر غیر موت الظالم، این که مظلوم مکافات بکند ظالم رو، مجازات بکنه، اینم ممکن بود به طریق دیگری غیر از مرگ ظالم، قیام بر علیه صورت بگیره، تسلط برش حاصل بشه، زندانش بندازن، مجازاتش بکن. الوجه السادسو، پس دیگه این وجه دلالت نمی کنه که هر ظالمی باید بمیره. الوجه السادسو انهو لولم یکن الموت و المعاد و واجبین کان الاتقیا و الاخیارو عشق الناس، اگر مرگ و معاد ضرورت نداشت، اشخاص متقی و نیکو اینها پرزحمت ترین مردم بودن. این اشقا از مشقت نه از شقاوت، مثل اون آیه شریفه که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ای از به معنی شقاوت و بدبختی نیست، به معنی مشقت و زحمت، یعنی باید اینا خلاصه بی خودی به زحمت بیفتن. چرا لأنهم یکونون قد ترکوا لذات فی الدنیا من غیر عوضه، چون اینها لذت دنیا رو خلاصه رها کردن، عوضی هم در کار نیست. و ذالک مما یدعو، یه الف ما قلم گرفتیم اینجا، و ذالک مما یدعو الی الفسق و ارتکاب لذات و الاعراض اما سواها، و این که اینها زحمتی رو متحمل بشن بدون عوض، این خلاصه داعیه به فسق میشه دیگه. کسی دنبال تقوا و صلاح نمیره، داعیه بر ارتکاب لذات میشه و داعیه بر اعراض، عرض میکنم که بل و ارتکاب لذات و اعراض اما سواها و اعراض از بله ما سوای غیر دنیا، مثلا غیر لذات، بله دیگه، یعنی کسی دنبال آخرت نره دیگه. و هو لا محالت شر و فساد، این دنبال فسق رفتن و لذات و دنبال آخرت نرفتن، این شر و فساد. و هاذا الوجه ایزن کالوجهین سابقین من الاسباب الغائیت للموت، ایشون میفرمان این وجه اشکالش اینه، این وجه مثل دو وجه قبلی، این سبب غایی عرضی مرگ، ذاتی هم نیست که حالا بعدا میفرماید. ولیس شیء منها سبب فاعلی ولا سبب غایی بالذات، هیچ کدام از این سه وجه نه سبب فاعلی قریب و بعید موتن و نه سبب غایی بالذات، بلکه سبب غایی بالعرزن که نمیشه باش برهان تشکیل داد. و کلامنا فی سبب ذاتی الذی یصلح ان یکون وسطا فی البرهان، حالا سبب فایده با غایت با علت غایی تفاوت اعتباری دارن، یه تفاوت اعتباری داره. و کلامنا فی سبب ذاتی الذی یصلح ان یکون وسطا فی البرهان، ما اگر بخوایم الان کلامنا، یعنی کلام ما در این وجوه که میخوایم برهان اقامه بکنیم بر سبب مرگ، کلام ما در اینجا اولا در سبب ذاتی نه عرضی، یعنی اون چیزی که اولا و به ذات سبب باشه، نه ثانیاً و بالعرض به طور ضمنی و عرضی، اون نه، این اولا. و ثانیاً هم صلاحیت داشته باشه که وسط در برهان، حد وسط در برهان و محور در برهان باشه، سببی رو ما در اینجا لازم داریم که بتونیم باهاش برهان اقامه بکنیم، و او باید یا سبب فاعلی باشه یا غایی ذاتی. و هو اما سبب فاعلی قریب، او یا باید سبب فاعلی طبیعی باشه از اسباب طبیعی دنیوی، کما فی العلم طبیعی که در طبیعیات از این اسباب طبیعی بحث میشه، و اما سبب غایی او فاعلی بعید کما فی العلم الهی، یا باید سبب غایی ذاتی که سبب غایی خود مرگ باشه، نه اینکه بالعرض زمنن برای مرگ حاصل بشه، بر مرگ مترتب بشه، یا سبب فاعلی بعید، یعنی سبب فاعلی الهی و غیبی، کما فی العلم الالهی، چنان که در علم الهیات از این دو سبب بحث میشه. والوجوه الثلاثه لیست من الاسباب الفاعلیت الطبیعیت للموت، این سه تا وجه سبب فاعلی قریب که نیستن، از اسباب طبیعی که نیستن، که یه سبب طبیعی، این سه وجهی که الان امروز گفتیم، ما صحبت از اسباب طبیعی که در اینجا نیست، اسباب مادی. ولا من الاسباب الغائیت ذاتیه، اینا از اسباب غائی ذاتی هم نیستن، بل العرضیت لاحقه، اینا از اسباب عرضی هن که بله لاحق و عارض میشن بر من، اما اینجوری نیست که اینها غایت مرگ باشن. ول عرضی الله قلای است حکومه مبدعا للبرهان، سبب غایی عرضی این صلاحیت نداره که باش برهان تشکیل داده بشه، بل للخطابه و ما یشبهها. این عرض میکنم که میتونه باش خطابه مبدع خطابه باشه یا جدل. و انما قلنا تلک الامور من توابع غایت المطلع اینها، ما گفتیم که این سوج غایت عرضی موتن نه غایت ذاتی، اینا از توابع و عرض میکنم لواحق غایت مرگن، لا اینها، لا من توابع غایت الموت لا اینها، اینا از توابع غایت موتن نه این غایت موت، نه خود غایت موت، غایت ذاتی نیستن. چرا؟ لأن غایت الموت بالحقیقه وجود و نشأت الباقیه و وصول و نفوس الى منازل از ذاتیه و درجاتها او درکاتها فی السعادت او الشقاوه. چون غایت ذاتی موت وجود نشأه باقیه است و وصول نفوس است به مراتب ذاتیه خودشون، که هر ذاتی به مرتبه خودش برسه و به درجات و درکاتشون. درجات عرض میکنم رو به بالاست، درکات مثل پله‌های زیرزمین و سرداب رو به پایینه. به درجات و درکات خودشون برسن، درجات در سعادت، درکات هم در شقاوت. لا لعجل ان مادت الارض تبقى لتکوین الباقین به موت السابقین. وچه اول اینجوری نیست که غایت مرگ این باشه که ماده خلقت بدنهای دیگر عرض میکنم که باقی بمونه. بله اینم ضمناً برای با مرگ پیدا میشه. ولا لأن المظلوم ینتصف من الظالم و ینتقم من، که در وجه دوم بود سبب غایی مرگ این نیست، مرگ برای این نیست که مظلوم دادخواهی بکنه از ظالم و انتقام خودش رو بگیره. ولا لأن الصلحاء الأتقیاء یصل الیهم عوض و آلامهم و مهنهم فی الدنیا. این فی الدنیا رو متعلق بگیرین به آلام و مهن. و غایت مرگ برای این نیست که صلحای اتقیا برسد بهشون پاداش آلام و مهنی که در دنیا متحمل شدن. بل هاذهی من التوابع اللاحقه لغایت الموت. بله اینها هم عرض میکنم وقتی مرگ حاصل شد اینا هم عارض میشه، اینا هم پیدا میشه، اما اینها غایت و عرض میکنم سبب غایی ذاتی مرگ نیستن. فاذا علمت ضعف هذه الوجوه فلنذكر وجها قاطع الدلاله لضروره الموت. وقتی که ضعف این وجوه روشن شد، وجوه ششگانه، حالا ما باید خودمون وجه قطعی که دلالت بکند بر ضرورت موت ذکر بکنیم. و هو ان الموجودات الممکنه به حسب احتمال العقلی اما مبدعتون او کائنتون. موجودات ممکنه بر حسب احتمال عقل یا مجردن یا مادی، و به عبارت اخرى اما تامتون او ناقصتون، یا تامن یا ناقص. ول مبدع او لا محالته باقن، مجرد همیشه باقی است ضرورتن، این بقایش هم ضروری است. چرا؟ لبقاء سبب الفاعلی والغایی، که حق باشه. و اما الكائن و اما موجودات مادی، فکل کائن فاسد، هر موجود مادی از بین رفتنی است. چرا؟ لان ما هو سببه التام امر يدخل فيه الحركه والزمان. چون اون چیزی که سبب عرض میکنم داخلی تام موجود مادی است، که حوزه داخل وجود مادی با او تمام میشه که ماده و صورت باشه، اون درش حرکت و زمان راه داره بنابر حرکت جوهری. و کل حرکت لابد من انقضائها، هر حرکتی باید یه پایانی داشته باشه. و عند انقضاء سبب او جزئهی لابد و ان ینعدم المعلول المسببو، وقتی که سبب تمام شد که ما فقط همین سبب داخلی رو در نظر بگیریم، یا جزء سبب تمام شد که اضافه بر سبب داخلی سبب خارجی رو هم در نظر بگیریم که جزء سبب میشه این سبب داخلی. بالاخره در هر صورت سبب داخلی که از بین رفت، ناگزیر معلول مسبب که موجود مادی باشه و جسم باشه اونم معدوم میشه. فلا محالت جمیع و ماه و کائنون فاسدون، پس ناچار ضرورتاً هر موجود مادی از بین رفتنیست. ولا شک ان ابدان الحیوانات من الامور الکائنات المتجدده، تردیدی هم نیست که بدن حیوان و انسان موجود مادیه. فلا محالت انها فاسدتون تعرض لعل موتو، پس ضرورتاً این بدنها از بین میره و مرگ برشون عارض میشه. و صلی الله علیه.